ساعت 8 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. با تشدید شیوع سویه اومیکرون در کشور، تعداد شهرهای قرمز کرونایی باز هم افزایش یافت. بنابر اعلام وزارت بهداشت، اکنون 120 شهر در وضع قرمز کرونایی، 153 شهر در وضع نارنجی، 167 شهر در وضع زرد و 8 شهر نیز در وضع آبی هستند. به گزارش وزارت بهداشت، در هفته گذشته بیشتر از 210 هزار بیمار کرونایی در کشور شناسایی شدند. این عدد در مقایسه با دو هفته قبل 233% رشد داشته است. با اوجگیری دوباره ابتلا به کرونا، آمارها حاکی از آن است که کودکان به هیچ وجه از اومیکرون در امان نیستند. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، 20% مراجعه کنندگان به مراکز تشخیصی و درمانی کرونا را کودکان تشکیل می‌دهند. با توجه به افزایش شیوع اومیکرون، طرح تست سری اومیکرون در قالب طرح شهید سلیمانی از این هفته در 200 نقطه شهر تهران آغاز می شود. این تست های تشخیصی اکنون آزمایشی در یک ایستگاه مترو تهران و چند خانه بهداشت در حال انجام است. به توصیه متخصصان، رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تزریق واکسن بهترین راه مقابله با کرونا است. دو سالی از شیوع کرونا در جهان می‌گذرد. ویروس بدون مرز و هزار چهره‌ای که تاکنون ده‌ها هزار جهش پیدا کرده و برخی از سویه‌های آن جهانی شدند. اما آیا اومیکرون پایان کرونا است؟
دو سالی از شیوع کرونا می‌گذره. ویروس بدون مرز و هزار چهره‌ای که تا حالا ده‌ها هزار جهش پیدا کرده و برخی از سویه‌هاش جهانی شدند.
مهمترین این سویه‌ها آلفا، بتا، سویه دلتا و اواخر سویه اومیکرون هستش.
اومیکرون مصری‌ترین شاخه در درخت تکاملی کرونا، ویژگی‌های منحصر به فردی داره که اون رو از سایر سویه‌های قبلی متمایز می‌کنه. در این رابطه با دکتر مهدی تقدسی، دانشیار ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صحبت کردم.
این جهش ها باعث شده که شدت سرایت این ویروس بسیار بالا بره و این شدت سرایت بالا باعث شده که خب متعاقب اون افراد مبتلا هم بیشتر بشن. متاسفانه این سوی کرونا ابتلای نوجوانان و کودکان درش بیشتر هستش.
گرچه اومیکرون به دنبال رکورد شکنی تعداد مبتلایانه، اما همچنان برای جلوگیری از پیشروی این سوی هم روی واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه های بهداشتی تاکید میشه.
تجربه نشون میده که افرادی که واکسن بزنن کمتر به موارد شدید و بستری شدن توی بیمارستان مبتلا میشن. حتما باید دوز سوم رو تزریق بکنن. این یکی از پروتکل ها هست. پروتکل های رعایت فاصله اجتماعی و زدن ماسک هم جزء دستورالعمل ها هست.
برخلاف اینکه بسیاری امیدوار به پایان کرونا هستند، اما آخرین یافته های علمی از نامعلوم بودن پایان همگیری حکایت داره.
مطالعاتی که جدیداً در نشریه ساینس چاپ شده نشون میده که خود اومیکرون به انواع مختلفی داره تبدیل میشه. BA1 و BA2، اگر دقت کنیم، این BA2 الان در حال حاضر تعداد کمتری داره، ولی اون چه که تحقیقات نشون میده میزان BA2، ابتلا به BA2 داره میره بالا و امکان داره همین الان هم در کشور ما این زیر واریانت ایجاد شده. واریانت جدید که BA2 هستش مصری‌تر از خود اومیکرون هست، 40 تا جهش داره که با اومیکرون اولیه متفاوت هستش. اگرچه الان 4% موارد گزارش شده اومیکرون در جهان هست، ولی مطالعات نشون میدن که این واریانت داره غالب میشه. زیر واریانت اومیکرون امکان داره بعد از خود اومیکرون جایگزین بشه و یکی از نکات مهم درباره این زیر واریانت این هست که موارد ابتلا خانوادگی اون در جمع‌های خانوادگی 10% بیشتر از زیر واریانت اولیه اومیکرون یا BA1 است. ما امیدواریم که اومیکرون آخرین واریانت باشه، ولی مطالعات جدید نشون میده که احتمال داره که ویروس کرونا به صورت اندمیک و پایدار در بیاد
برای همیشه.
این امکان هست.
این امکان هست.
پس یه سری افراد که خیلی خوشبینن، شاید اومیکرون پایان کرونا باشه و واکسن دوز سومشون رو نمیزنن، بدانن و آگاه باشن که باید این واکسن رو دریافت کنن.
حتماً اینجوری.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
دوستان عزیز، اینجا پخش رادیو سلامت. دعوت میکنم روایت تلاش رو همراه کنید.
روایت تلاش.
روزی که ویلهلم رونتگن، فیزیکدان آلمانی، در آزمایشگاهش و به صورت اتفاقی اشعه ایکس را کشف کرد، هرگز گمان نمی کرد که این کشف تا این اندازه به بشریت خدمت کند. اشعه ایکس انقلابی در تشخیص پزشکی ایجاد کرد و البته تأثیر زیادی بر نجوم، شیمی و سایر شاخه های علوم گذاشت. در نظرسنجی موزه علوم لندن در سال 2009، اشعه ایکس مهمترین کشف علمی مدرن لقب گرفت و پنی‌سیلین رتبه دوم را به خود اختصاص داد. این کشف به قدری اهمیت دارد که تصور علم پزشکی بدون تصویربرداری با اشعه ایکس غیر ممکن به نظر می رسد و به واسطه آن امروزه علم رادیولوژی دستخوش پیشرفت‌های قابل توجهی شده و با معرفی انواع ابزارها از جمله دستگاه‌های سونوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن و ام‌آرآی جان میلیون‌ها انسان را نجات داده. یکی از شاخه‌های تخصصی رادیولوژی، اینترونشنال رادیولوژی یا رادیولوژی مداخله است که با استفاده از دستگاه‌های تصویربرداری تشخیصی انجام می‌شود. دکتر حسین قناعتی، بنیانگذار رادیولوژی مداخله‌ای در ایران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
اولا من از سال 74 که شروع کردم، در حالی که گرایش وجود نداشت، گرایش خودم رو به سرعت بردم رو اینترونشن و سالهای سال رو این زمینه کار میکنم. دو تا فلوشیپ رسمی رو انداختیم، هم فلوشیپ اینترونشن هم نورو اینترونشن، و الحمدلله فارغ التحصیل رشته ما در سراسر کشور دارن کار میکنن، خدمات ارائه میکنن، آموزش میبینن، آموزش مداوم دارن و واقعا کمک خیلی زیادی رو به مردم کردن، جون خیلی ها رو نجات دادن و مشکلات خیلی زیادی رو از مردم حل کردن. اینترونشن عمدتاً به کارهایی گفته میشه که قبلا برای انجام اون لازم بود جراحی باز انجام بشه. مثال میزنم، مثلا برای آبسه توی کبد قبلا بنا بود شکم مریض رو باز کنن، آبسه رو خالی کنن. الان ما یه سوزن فرو میکنیم تو آبسه، یه سیم فلزی فرو میکنیم، از روی اون ابزارهای داخل شکم فرود میکنیم و بعد نهایت اون آبسه رو خالی میکنیم بدون اینکه شکم مریض باز بشه، مریض درمان بشه. آیندهش در دنیا جزء ایج آف نالجه، یعنی لبه های علمه و داره به سرعت رشد میکنه و قابل سرمایه گذاری، که از 10 تا شاخه هایی که در پزشکی توی دنیا دارن روش سرمایه گذاری جدی میکنه.
متخصصان اینترونشنال با بکارگیری تکنیک ها و مهارت های خاص بیماری های مختلف را تشخیص داده و درمان می کنند.
خب رادیولوژی اینترونشنال پیشرفت های خیلی زیادی رو کرده و واقعا در زمینه درمان فیبروم رحم، در زمینه مسائل واریز های اندام ها، در زمینه نمونه برداری از تومورها، در زمینه درمان سرطان ها به روش های اینترونشنال با استفاده از RF لیزر، گاما، با استفاده از ذرات رادیواکتیوی که اشعه بتا ساطع میکنن و خیلی از روش های دیگه ما داریم در زمینه سرطان پیشرفت میکنیم. در زمینه درمان کمردرد خیلی پیشرفت های خوبی شده و کمردرد که شایع ترین علت مراجعه به پزشک بعد از سرماخوردگی هست، یعنی دومین علت، الان داره به خوبی با روش های اینترونشنال در اکثر موارد درمان میشه.
علم رادیولوژی همچنان در حال توسعه است و در هفته‌های گذشته پژوهشگران اتریشی به کمک روش تصویربرداری جدیدی موفق به تشخیص زود هنگام بیماری MS شدند.
So this project will develop advanced non-invasive imaging techniques in order to gain better understanding and to be able to do a better treatment and prognosis of MS.
این پژوهشگران موفق به توسعه یک روش تصویربرداری جدید شدند که می تواند تغییرات بیوشیمیایی در مغز مبتلایان به بیماری MS را در مراحل اولیه تشخیص دهد. این روش جدید طیف سنجی رزونانس مغناطیسی پروتون نام دارد که می تواند مواد تولید شده در حین متابولیسم را که با بیماری MS مرتبط است شناسایی کند. رادیوتراپی یا پرتودرمانی یکی از شاخه‌های پزشکی است که پرتوهایی مانند آلفا، بتا و گاما به سلول‌های سرطانی تابانده می‌شود و البته در این روش حداقل آسیب به سلول‌های سالم بدن می‌رسد. یکی از پژوهشگران ایرانی برای اثر بخشی بیشتر این روش موفق به ساخت نانوکامپوزیتی شده که او را در زمره 1% دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان قرار داده. دکتر اصغر مصباحی متخصص فیزیک پزشکی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
مقاله‌ای که میخوام در مورد اون صحبت بکنم مقاله‌ای است که در سال 2021 در مجله رادیوتراپی اند آنکولوژی که در اروپا چاپ میشه به چاپ رسیده و در مورد طراحی و ساخت یک نانوکامپوزیت هست که میتونه بیماران رو در مقابل پرتوهای نوترونی حفظ بکنه. ساختار این نانوکامپوزیت ها به این صورت هست که ما میتونیم از نانوذرات مثل آهن یا نانوذراتی که حاوی بر هستند برای جذب نوترون های خروجی از سر دستگاه شتاب دهنده استفاده بکنیم. این ایده ابتدا به صورت یک ایده به ذهن من رسید و بعد اون رو طبق یک تحقیقاتی که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام دادیم شبیه سازی کردیم، ساختیم و بعد این ماده رو معرفی کردیم و خوشبختانه نتایجش هم مورد قبول به اصطلاح متخصصین این هم قرار گرفت و به چاپ رسید.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند، از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشفرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
به ساعت 8:15 میرسیم. اینجا پخش رادیو سلامت، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پاسخگو امروز از صدای دانش نشاط آرامش رادیو سلامت. پاسخگو. به نام خالق یکتا، مردم ایران، خانم‌ها، آقایان، سلام. به پاسخگو خوش آمدید. لحظاتتون سرشار از آرامش. پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع بیش‌فعالی کودکان و اهمیت آن تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم تهیه کننده محترم جناب آقای مسعود حسنی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای فرزاد محمدی راد، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی و من لیلا رحیمیان گوینده و مشاور برنامه. امروز هم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. پنج ساله‌ای دارم که بسیار پرتحرک و اصطلاحاً شیطون و بازیگوشه. معمولاً یه جا بند نمیشه. مثلا موقع غذا خوردن پشت میز غذا خوری دائماً حرکت میکنه و وول میخوره. با همسالش هم رابطه خوبی نداره، یعنی باعث آزار و اذیت بچه‌های دیگه میشه. از اسباب بازیشون رو بر میداره و فرار میکنه تا اونا دنبالش بیفتن و یه بچه دیگه رو هول میده. اصلا به تذکرات من و پدرش و یا مربی مهد کودک توجهی نداره. روی تکالیفی هم که مهد کودک میده اصلا تمرکز نداره. مثلا نمیتونه چند دقیقه آروم بشینه و نقاشی بکشه. دائما تو خونه راه میره و از روی بلندی ها به پر به پر میکنه، در حدی که وقتی خونه مادرم هم میرم حتی مادرم هم خسته میشه از شیطنتش. از بیتوجهیش بیشتر نگران میشم. نگرانم که وقتی وارد مدرسه بشه چطور میتونه درساشو یاد بگیره وقتی هیچ توجهی به اطرافیانش نداره. خواهرم میگه احتمالاً پسرت بیش‌فعال باشه و نیاز به دارو داشته باشه، اما من نمیخوام باور کنم چون از مصرف دارو و عوارضش برای پسرم خیلی میترسم.
امروز با موضوع بیش فعالی کودکان و اهمیت آن در خدمت شما عزیزان هستیم. چنانچه شما هم پرسشی دارید میتونید از طریق شماره پیامک 30102 با ما در میان بگذارید. پاسخگوی پرسش های شما امروز جناب آقای دکتر حمیدرضا پور اعتماد، متخصص روانشناسی کودکان و رئیس پژوهشکده علوم شناختی مغز دانشگاه شهید بهشتی هستند. همینک در خدمت جناب آقای دکتر پور اعتماد هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
با سلام و احترام خدمت شما و همه ایرانیان و شنوندگان برنامه پاسخگو در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر، کلمه بیش فعالی یا اختلال ADHD رو زیاد شنیدیم، اما واقعا ADHD یا بیش فعالی چیه؟ چه علائم و نشونه هایی داره؟
بله، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
ببینید، بیش فعالی یا همون اختلالات توجه و بیش فعالی به معنای درستر، یه دسته از اختلالات عصبی رشدی هست.
بله.
این اختلالاتی هست که در روند رشد مغز اتفاق میفت. به محض این که ما میگیم در روند رشد مغز، یعنی عوامل بیولوژی و عوامل محیطی تأثیر دارن روی پدیدایی، روی شدت و از اون طرف روی درمان مسئله. و اما علائم چی هستن؟ خب اونطور که شما هم کیسی رو گزارش کردید.
بله.
مهمترین علامتی که تو چشم میاد تو سنین پایین بیش فعالی و بیقراریه، پرتحرکیه. به اصطلاح میگن انگار موتور بستن روی پای.
بله.
بچه.
بله.
خب این علائم بیش فعالی که عرض کردم تو اولین نگاه به نظر میاد و بعد تکمیل میشه با عرض کنم مشکلات توجه و تمرکز، خودشو باید تو چند محل نشون بده. مهمتر از همه و قبل از هر چیز، همونطور که در این مورد شما اشاره کردین، در این کودک اشاره کردین، در منزله که والدین بیقرار از اینن که این بچه آروم و قرار نداره و دائماً از این طرف اون طرف بالا میره، خودشو زخمی میکنه، کارهای خطرناک انجام میده، تمام اینا. اینا اولین چیزاییه که توجه والدینو
جلب
میکنه. خب کمی که بچه بزرگتر میشه، همین علائم به گروه همسالاش و مدرسه کشیده میشه. در مدرسه هم میبینیم که گزارش از این بچه میشه که سر جاش نمیشینه، وسط کلاس بلند میشه، بدون فکر و بدون تأمل اقدام میکنه، به قول معروف گزاره به عمل داره بدون فکر.
درسته.
بچه ای رو یاده میاد سالها پیش در یکی از مدارس، یکی از دانشگاه مدرسه دانشگاه تهران میدیدم.
بله.
که این بچه مثلا فرض کنید بدون این که در رو باز کنه از تو شیشه رد شده بود.
عجب.
یعنی موارد شدید
وحشتناک آقای دکتر. آسیب زننده هم هست
به خودش و دیگران.
بله.
میتونه باشه. بنابراین مجموعه علائمی که نشون دهنده بیش فعالی و اون چیزی که بهش میگن رفتارهای تکانشی. رفتارهای تکانشی یعنی مثلا بچه میاد تا وسط خیابون.
بله.
و بعد یادش میاد وسط خیابونه، یعنی اول فکر نمیکنه،
هیجانی
یا به عبارت دیگه کنترل نداره.
بله.
ببینید شما الان وقتی میخواید اقدامی رو انجام بدید، یه طراحی دارید، یه طراحی عمل دارید. مثلا میخواید از خیابون رد شم، یک دو سه اتفاقات میفته. این بچه ها بدون اینکه چنین فکری بکنن، اول میدونن تو خیابون، بد فکر میکنن. به این رفتار رفتارهای تکانشی میگن.
بله.
که این تکانها ممکنه به صورت هیجانی باشه، یعنی انفجار یا بیان هیجانات بدون.
بله.
بدون تأمل.
بله.
بدون تفکر. و این میتونه تو یه طیف گسترده باشه، یعنی علائم بیش فعالی و تکانشوری که خب در اشکال شدیدیش میتونه تأثیر بذاره روی زندگی کودک در خانواده. یعنی مثلا خانواده ممکنه یه مهمونی، یه مراسم رسمی.
بله.
یه جایی نتونه بره به خاطر اینکه بچه آرام و قرار
نداره.
و
خانواده هم تحت تاثیر قرار میده
کلا. به شدت. و باز در مواردی که قابل توجهه و نیاز به رسیدگی داره زندگی آموزشگاهی بچه مختل میشه، یعنی این که افت تحصیلی رو شما دارین و مشکلات ارتباط با همسالان به دلیل که این بچه‌ها نمیتونن قانون بازی رو رعایت بکنن، به همون دلیلی که نه که ندونن قانون رو،
نمیتونن کنترل بکنن
و بلافاصله اون چیزی که تو ذهنشون میاد رو بعد انجام بدن. و همین علائم بیش فعالی و بیقراری و تکانش، رفتارهای تکانشی تا سن نوجوانی، البته تا سنین بالاتر هم میاد، ولی شنیدم هفته گذشته برنامه بزرگ سالان رو داشتین، بنابراین تا نوجوانی بیشتر نمیریم، تو سنین بالاتر این همراه میشه با مشکلات خلقی به دلیل اینکه نوجوان متوجه میشه که به طور معناداری عمل کردش پایین تر از اون چیزیه که خودش احساس میکنه، یعنی هوش نسبتاً خوبه اما عملکرد تحصیلی، روابط اجتماعی، تمام اینا عرض کنند که مختل میشه. و اون چی که خیلی قابل توجه در اثر این رفتارهای بیش فعالی و تکانشی، خب این بچه ها حادث هم خیلی براشون اتفاق میفته، نظیر اون بچه ای که براتون اشاره کردم در اون دانش آموزی که لحظه ای به زبونه اومد. بنابراین حتی بعضی از مطالعات متاسفانه گفته میشه میانگین سن افرادی که بیش فعالی شدید دارن از بقیه پایین تره، صرفاً به دلیل اینکه خیلی حادثه خیزن.
درسته،
این تک و توک مطالعات اینها رو هم نشون
میده. اصلا آقای دکتر از چه سن این اختلال قابل تشخیصه و در کدوم جنس هم بیشتر، بین دخترها بیشتر دیده میشه یا پسرها؟
اگر اجازه بدید در تکمیل سال قبلی من راجب مشکلات توجه هم اشاره بکنم، چون ببینید بیش فعالی اغلب با مشکلات توجه و به اصطلاح
تمرکز
و عدم سازمان یافتگی
همراهه.
یعنی ما میتونیم دو دسته بکنیم علائم اختلال بیش فعالی رو، یکی بیش فعالی و رفتارهای تکانشی،
یکی کم توجهی
و به اصطلاح بی نظمی شاید بگیم، حالا کلمه دیگه ای. و اون مشکلات توجه و تمرکز تو سنین خیلی پایین ممکنه که درست چین تشخیص داده نشه. و هرچی شما به سنین بالاتر و بزرگسالی میرید اون رفتارهای بیش فعالی و رفتارهای تکانشی رو به افول میره،
کم توجهی بیشتر
خودشون نشون میده. پس بنابراین علائم بیماری تابعی از سن و رشده، این علائم ثابتی رو تقریبا نداره و البته تابعی هم از شرایط محیطی است. مثلا همین بچه های پر تحرک اگر در یک محیط نظاممند باشن، علائم رو تا یه حدودی میتونن کاهش بدن، میتونن کنترل کنن. و اینجا با حالا وارد بحث عوامل محیطی در تشخیص و درمان میشیم که مفصل تر صحبت کنیم. اما اون چی که خیلی حائز اهمیت هست، این مشکلات توجه انقدر میتونه شدید بشه که دامنه توجه رو واقعا به چند کلمه نرسونه، یا چند جمله کوتاه یا چند کلمه موقع نوشتن نرسونه. باز کودکی رو به یاد میارم که سیلی از معلمش خورده بود و حالا بالاخره انجمن اولیا مربی مال داستان مال سالها پیشه به ما گفته بودن بیاین ببینین چیش. خب این بچه دائم حواسش پرت میشد و بیرون کلاس چیز ورزش بود، زمین ورزش، معلم بچه رو صدا زده بود، ازش یه سوال کرده بود، بعد پرسیده بود چی به تو گفتم، گفتی که توپو بنداز تو حلقه، و معلم یه سیلی زده بود. ببینید در یک تعامل چند جمله‌ای شفاهی اونجا لحظه توجه بچه میره جلب میشه بیرون و برمیگرده و لحظه ممکنه جذب یه حشره‌ای بشه که تو هوا داره پرواز میکنه و لحظه دیگه دوباره برگرده و در نتیجه به شدت عملکرد بچه کاهش پیدا میکنه و خب این تأثیر میذاره روی عملکردهای آموزشگاهی. مثلا تو دیکته نوشتن خیلی جا میندازن، حتی تو رونویسی یه لحظه اشاره کردم باز که گاهی توجه به یک جمله در زبان نوشتاری موقع نوشتن نمیرسه. یعنی مثلا من یادم هست وقتی ما مقطع ابتدایی بودیم یکی از مهارت‌هایی که باید یاد می‌گرفتیم اینه که یک جمله کامل حفظ می‌کردیم و بعد می‌نوشتیم. ولی اغلب این روزا بچه‌های مقطع ابتدایی به خصوص پایه‌های 1 و 2 دستشون رو زیر هر کلمه میزنن، کلمه به کلمه رو تقریبا نقاشی میکنن، میتونیم بگیم قبل از اینکه بخوانن و بنویسن.
یعنی مصوره فقط.
حالا
تصویری شاید دارن
تا یه حد زیاد این، ولی الان توی بحث اون من میخوام بگم دامنه توجه خیلی کوتاه و تمرین نمیدن بچه‌ها. و